ساعت 19 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
کوچه های آشنا، مردمای با صفا، یاد روزای قدیم، منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانی ام. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به من به خودمان، این تو کردم به دران ای خانمان، چه ترین و دشت به مدار زمان، با دلم تکنه کردش بیقراره، و بعد میکره دست به روزگاره، نمیدانم چی بگم من گذشته،
اینجا دیار مردمان رنج دیده اما راست قامته. ما مردم ایران کنار هم تمام سختی ها و مشکلات عبور میکنیم. با افزایش توان خودمان توی تولید نمیذاریم چرخ کار و صنعت میان وطن ما حرکت بیست.
شهر خوب ای دیار خاک پاکم همدان، افتخار روزگار خاک پاکم همدان، شهر خوب ای دیار خاک پاکم همدان.
من یک جوان همدانی همدان. اینجا رادیو جوان شنیده می شنیده می شنیده.
فوتبال
یه نفوذ از سمت چپ فرصت برای سردار به توی دروازه گل برای ایران.
حاشیه
اونا همه میگن فوتبال ناپاکه، اهالی که فوتبال رو تو دستشونه ناپاکه.
مطالبه گری
با مصیبت هاست. من شنیدم که تو یکی از بازی ها تو رختکن لباس یکی رو دادن، تن یکی از این بازیکن های پولی رو به دور از چشمای نماینده فدراسیون و ناظر بازی فرستادن تو، چون ازش کلی پول گرفته بودن و جوابگو میشدن.
این کارا کارای خوبی نیست، کارای اخلاقی نیست، کارای انسانی نیست.
چهار چهار دو جمعه ها شبکه رادیویی جوان.
سلام میکنیم به جام جهانی، سلام میکنیم به قطر 2022. ما اومدیم، شیر بچه های ایران دارن میان به جام جهانی فوتبال. منتظر ما باشید در بزرگترین فستیوال فوتبال دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همگی شما مردم عزیز ایران، علاقمندان ورزش، فوتبالیا، علاقمندای این بازی جنجالی و تماشایی و دیگه صنعتی که این روزا حسابی پولساز هم شده. خیلی خوشحالیم که دوباره فرصتش رو که با هم دیگه باشیم و یه گپ یه ساعته فوتبالی رو با هم دیگه از ایستگاه رادیویی جوان بزنیم. خب بازی های امشبی که دیگه برترمون برگزار شده رو سری و سری مروری بکنیم، ببینیم که چی شد چی نشد. استقلال موفق شد که با گل دقیقه 9 محمد محبی یکیش هوادار رو شکست بده. ماشاءالله محمد محبی از زمانی که اومده خیلی خوب کار کرد برای استقلال. فکر کنم اگه شما نفهم چهارمی گلش هم بود و بدون اغراق باید بگیم که بهترین خرید تیم استقلال تو این فصل از مسابقات بوده. بازی سپاهان و مثل رفسنجان بدون گل مساوی تمام شد. تو رفسنجان تفکرات محمد ربیعی آیه خوز مرایی است به جایی نرسید و نهایتا مساوی کار رو تموم کردن. آلومینیوم علاوه دقیقه 75 دو هیچ از نساجی مازندران جلو شایران متی رحمتی فعلا تونستن که دو تا گل بزنن خیال راحت کنن. تا دقیقه 35 هم زوباهن دو هیچ نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. این روزا رضا مهاجری سرمربی مسجد سلیمانی ها پاش حسابی رو پوست خروز است. بله یه اولتیماتوم جدی رو هم فیفا به تونس داده، فدراسیون فوتبال تونس البته، و میدونی که حریف تدارکاتی ما هم هست. قبل جام جهانی و گفتن که به حال بحث دخالت دولت‌ها در مسائل فوتبالی و این حرفاست و گفتن که خیلی جدی باید این مسئله رو رفع و رجوش بکنید، برخلاف اون چیزی که بعضی دوستان هی دارن بادش میکنن و هی در بوق و کرنا میکنن که آقا اینطوری در مورد این مسئله خدا رو شکر بحثی در مورد تیم ملی فوتبال ما وجود نداره و همونطوری که هفته گذشتم تو برنامه گفتم خدمتتون، حتی بررسی اولیه همین مسئله توی نشست فیفا نداشته. به همین خاطر این مسئله به طور کلی منتفی، ان شاء الله به امید خدا با تمام قدرت تو جام جهانی شرکت میکنیم. بله دیگه، تیم‌ها بعد از این بازی میرن برای گذروندن تعطیلاتشون و حالا یه تعدادی از تیم‌ها اردوهای خارجی دارن برای خودشون تدارک می‌بینن، بعضی تیم‌ها همینجوری در داخل کشورمون مونتا. باید بشینیم ببینیم یه تغییراتی گفته میشه روی این بعضی از نیمکت‌های لیگ برتری به وجود خواهد اومد. حالا بشینیم ببینیم بالاخره چه داستانی به وجود میاد و کدوم یکی از نیمکت‌ها فعلا لرزون به قول ما جاپای مربیانشون و توی یکی دو روز آینده قطعا مشخص خواهد شد که چه مربیانی جابجا خواهند شد. فینال در واقع بازی سوپر جاممون هم در کرمان برگزار میشه، قطعی چیزی که آقای منصور قنبرزاده گفت.
اینجا کسی که مؤدب باشه بیشتر مورد فحاشی قرار میگیره.
فقط به نظر من سازمان لیگ دنبال اینه بازی ها رو باری به هر جهت تموم کنه، به راستن نه به کیفیت ها کار داره.
من واقعا چی بگم؟
چهره های هفته، تحلیل و پرسش،
گروه داوری، اصلا رئیس دپارتمان کیه؟ اصلا امروز انتخابات بوده؟ من نمیدونم، انگار ما هم اینجا یتیم بودیم، اصلا هر کیه؟
ورزشگاهی که نمیتونه پذیرای تماشاگر باشه چطور تایید میشه برای مسابقات لیگ برتر؟
خبرهای داغ فوتبالی،
چمن بلندی بود، چرا بازی‌های تیمایی که مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن خودجوش یه دفعه چمن بازی بلند میشه، واقعا جای تعجب داره.
جمعه هر هفته از رادیو جوان بشنوید.
بله، امشب یه بررسی دوباره میخواییم داشته باشیم این ماجرایی رو که به هر حال خیلی متاسفانه بازتاب پیدا کرد، بحث کنار گذاشتن تیم ملی فوتبال اون از جام جهانی. بعد میگم یه سری هم آمدانه دانسته این مسئله رو بزرگش کردن، حالا بنا به هزاران دلیل. اگر انگلیسی‌ها این قضیه رو مطرح میکنن، خب یه چیز طبیعیه، دلشون میخواد که اولین حریفشون تو جام جهانی که تیم ملی فوتبال ایران باشه، ذهنش همش درگیر حواشی و اتفاقات باشه، با تمرکز نتونه که تو این مسابقه حاضر بشه. یه سه امتیاز رو میخوان برای خودشون دست نخورده به قول معروف همچین شسته رفته تو جیبشون داشته باشن، میرن سراغ مسائل این شکلی. قبلا هم کردن از این کارو، زیاد هم کردن. اگر ایتالیایی ها دنبال این قضیه میگردن که گازتا و این روزنامه ها مطرح میکنن، چون از مسابقات جام جهانی محروم شدن، نتونستن سهمیه رقابت جام جهانی قطر رو بگیرن، برای کشوری مثل ایتالیا که لیگش کالچو به قول معروف اون همه دبدبه و کبکبه داره، خیلی زشت زایه است براشون که تیم ملیشون جام جهانی نباشه. به هر دری میزنن که یه جوری خودشون رو اونجا به قول یکی از دوستان میگه با پاشنکش هم میخوان خودشون بندازن تو جام جهانی. پس طبیعیه که بخوان این حرفا بزنن و دنبال این حرفا و حدیثا و شایعات رو بگیرن. اما اینجا بعضی از رفقای خودمون در داخل کشورمون چرا این آتیش راهی دارن فوتش میکنن، این برام یه مسئله است که واقعا دنبال چه داستان و چه موضوعی میگردن. بریم با هم دیگه این بخشی رو که پرونده برنامه امشب 442 هست که زحمتش رو سرکار خانم میرعلایی هم کشیدن، با هم دیگه بشنویم و به قولی استارت اولیه برنامه‌مون رو بزنیم.
پرونده امروز 442 در واقع مدت ها قبل به دست روزنامه نگاران ایتالیایی، انگلیسی ها که رقیب ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی هستند و حتی اوکراینی ها باز شده. پرونده ای که امروز تلاش می کنیم ابعاد اون رو بررسی کنیم تا پایانی باشه بر نگرانی مردم ایران از حذف تیم ملی. در شرایطی که کمتر از یک ماه به اعزام تیم ملی به جام جهانی قطر باقی مونده، ایتالیایی‌ها هنوز هم با انتشار شایعات کذب تصور می‌کنند با حذف ایران از جام جهانی این سهمیه به یک تیم اروپایی میرسه. انگلیسی‌ها هم بعدشون نمیاد تحت شرایط ویژه‌ای با یک بازی کمتر مسیر هموارتری برای صعود به مرحله بعد داشته باشن. و البته کودکانه‌تر از اون، عده‌ای خواستار حذف ایران و در عوض شرکت دادن تیم ملی اوکراین در مهمترین تورنمنت فوتبالی جهانن. طبیعتاً همه این جامانده‌ها از رقابت در جام جهانی بدون در نظر گرفتن قوانین فیفا پیگیر این توطئه هستند و به اون دامن می‌زنند. فعالیت این کمپین‌های ضد ایرانی در دو هفته اخیر تا جایی ادامه داشته که حتی بعد از اجلاس فیفا و بی‌توجهی این شورا به شایعات مطرح شده، باز هم دست از تلاش بر نداشتند و هنوز امیدوارن. این حرف و حدیث‌ها خیلی از ایرانی‌های فوتبال دوست و امیدوار به درخشش تیم ملی در جام جهانی رو نگران کرد. اما فارغ از این که ربط دادن ورزش و سیاست و کمرنگ کردن ارزش‌های تیم ملی کشور و حضور تاریخ‌سازش در این جام چقدر منصفانه است، از طرف دیگر واکنش فدراسیون فوتبال و کارلوس کیروش قابل توجهه با یک نقطه نظر مشترک. چه کسانی به دنبال مطرح کردن این شایعاتن و چه کسانی به اون توجه میکنن؟ تمرکز تیم ملی فقط روی یک نتیجه آبرومندانه، بازی خوب و سرافرازی مردم ایرانه؟
آیا همچین چیزی هست؟ یعنی همچین چیز رسمی قرار در مورد ایران همچین نظری داده بشه؟
ببینید، ما تمام تلاش خودمون رو، یعنی فدراسیون فوتبال، اگه موزه فدراسیون فوتبال شما بخواید، واقعا برای آماده سازی و مهیا کردن بازی‌های جام جهانی قطر معطوف داریم. و من فکر می‌کنم راجع به این خبر همه مردم ما، همه ایرانیایی که هر جای جهان هستن، توفیق تیم ملی میخوان و حضور تیم ملی رو. اتفاق رویداد بزرگ فوتبالی، خیلی همکاری به سیاست و نمیدونم اینا.
تیم ملی همه ایرانی
هست. بله.
The question it is if we pay attention to those distracting issues. The question it is if you pay attention to that. That is the question. To us it is indifferent.
سوال اصلی که پرسیده بشه این نیست که آیا ما توجه میکنیم به این گونه مسائلی که به دنبال پرت کردن حواس ما هستش. سوال اصلی این هستش که چه کسانی توجه میکنن به این گونه مسائل، به خاطر اینکه برای ما این صحبت ها معنی نداره.
خب 12:30 از ساعت 19 هفته شب رو پشت سر گذاشتیم. 442 رو اون رو زنده مستقیم از رادیو جوان تقدیمتون میکنیم و به حال شنیدید خودتونم که این داستانهای مربوط به تیم ملی فوتبال ما واقعا یه حرف و حدیثی بیش نبود دیگه، فقط در همین حد میتونم خدمتون بگم. چه خوب شد که اتفاقا آقای محسن خان متمدکی عزیزم اومد رو خطمون تو همین فاصله که داشتیم بخشم پخش میشد، مدیر محترم رسانه‌ای تیم ملی فوتبالمون، و اتفاقا ایشون هم میتونه در این زمینه اطلاعات خوبی به ما بده. آقای محسن خان متمدکی سلام، شب بخیر.
آقای بابازدری سلام، شب بخیر خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزتون. عرض سلام و ادب احترام دارم در خدمت هستم.
مخلصیم. یه مقداری مردم نگران شدن بابت این داستانی که البته توضیحاتش رو دادیم و حالا دیگه همه میدونن که موضوع از چه قراره و تهش به کجا میرسه، ولی به حال بابت اون نکته اولتیماتومی که بر ترتیب تونسی ها داده بودن، اون هیچ ربطی به داستان ما نداره و با امید خدا ما بدون هیچ حرف و حدیث و بدون شک و شبهه تو جام جهانی انشاءالله شرکت خواهیم کرد. انشاءالله.
آقای بازده خدمت عرض بکنم که تیم ملی فوتبال کشورم الحمدلله بر اساس برنامه آماده سازی که سرمربی تیم ملی تنظیم کرده داره کار خودش رو پیش میبره. خدمت عرض کنم که سرمربی تیم ملی از ساعت 9 صبح تا ساعت 12:01 حتی ساعت 2:03 صبح در حال تنظیم آماده سازی تماشای بازی‌های لیگ برتر هستش. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم از کمپ تیم ملی برمیگردم و آقای کیروش به صورت همزمان داشتن بازی لیگ رو تماشا میکردن. همه چیز الحمدلله مرتب داره پیش میره انشالله، و بدون توجه به این حرف و حدیث و شایعه هایی که ساختن و از ابتدا هم مشخص بود که نباید در واقع بهش توجه بکنیم، تیمی داره آماده میشه که انشالله در جام جهانی شرکت
کنه. محسن جان کیروش چقدر عوض شده اخلاقا، میگم خیلی نرم شده نسبت به دفعه قبلی که دیده بودیمش.
آیا باز تعامل که وقتی وجود داشته باشه از توی دو طرف، فکر میکنم همه چیز خیلی آره. عالی پیش بره. الحمدلله این تعامل الان کاملا وجود داره بین باشگاه و تیم ملی. خب خودتون میبینید که طبق برنامه‌ریزی که داره انجام میشه، سه هفته از مینیکی هم برگزار شده، حالا اسمش رو در واقع ارزیابی فنی گذاشتن آقای کیروش، سه هفته برگزار شده، انشالله از فردام دور جدید تمرینات آغاز میشه با همکاری که بین فدراسیون، بین تیم ملی و کمیته جوانان وجود داشت، قرار هستش که تمریناتی برگزار بشه بین تیم ملی بزرگسالان و حضور 11 بازیکن.
آره اتفاقا همین رو می‌خواستم ازت بپرسم، این داستانش چیه؟ یه سری بازیکن‌های جوان رو دعوت کرده آقای کیروش که اینا قراره که تحت نظر باشن به عنوان مثلا آینده‌های تیم ملی.
آقای بازده با توجه به اینکه الان ما خب یک سری بازیکن داخلی داریم از باشگاه‌های داخلی کشورمون، به خاطر اینکه تیم بتونه تمرین تاکتیکی بهتری رو با بازیکن‌های بیشتری انجام بده، یه همکاری مشترک انجام شد بین کمیته جوانان تیم ملی. ان فضایی در اختیار بازیکن جوانم قرار میگیره، فکر میکنم یه بازی دو سر برده هم برای تیم ملی بزرگسالان هم تیم ملی جوانان که انشالله بتونن برنامه خودشون رو پیش ببرن.
انشالله هر شبت که ما با نیکاراگوا هم بازی میکنیم یا فقط تنها بازی دوستانم همون با تونسه؟
نه انشالله بعد برنامه که تنظیم شده 19 آبان ما انشالله تیم ملی با نیکاراگوا در تهران بازی خواهد داشت، بعدش انشالله 23 تیم ملی عازم دوره میشه و روز 25 هم ان شاء الله به امید خدا با حضور بازیکن لژیونر دیدار برابر تونس برگزار میشه و عملا دیگه تیم ملی وارد رقابت‌های جام جهانی.
بعد لیست نهاییمون رو کی باید بدیم نفرات منتخب جام جهانی رو؟
26 بازیکنی که باید به تیم ملی اعزام بشن ان شاء الله بر اساس هم اولتیماتومی که یعنی ددلاینی که اولتیماتوم نه ددلاینی که تعیین کرده، یک هفته به شروع مسابقات ان شاء الله لیست تیم ملی ما مثل 31 تیم دیگه اعلام میشه.
بعد تکلیف سرپرست تیم ملی و دستیار ایرانی مشخص شد بالاخره کار به کجا رسید؟
فکر می‌کنم اینا دیگه ببینید حالا در مورد مربی ایرانی مقامات فدراسیون فوتبال جناب آقای تاج در واقع به آقای نبی توضیحات کامل رو دادن، ان شاءالله چیزی اتفاق بیفته که به نفع فوتبال کشورم هستش.
بعد سرپرست تیم ملی همچنان آقای نبی هستن دیگه تو جام جهانی.
آقای نبی هستن ان
و آخرین نکته هم در مورد مصونیت علی جهان بخش خیلی حاد که نیست خدا رو شکر.
نه الحمدلله با توجه به ارتباطی که وجود داره بین کادر پزشکی تیم ملی و کادر پزشکی تمام بازیکنانی که ایرانی که در خارج از کشور حضور دارن، الحمدلله علی رضام مصونیت جدی نیستش و تمرین خودش رو از فردا آغاز.
با امید خدای بزرگ. ببخشید یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، یادم یه دونه دیدن اضافه میشه، سردار آزمون میرسه به جام جهانی دیگه محسن جان؟
سردار تا فردا بسته توافقی که بین آقای کیروش و در باشگاه لورکوزن وجود داشت، تا فردا زیر نظر عضوی از کادر تیم ملی آقای میکائیل تمرین می‌کنه، از فردا به باشگاهش برمیگره و خیلی بله بسته برنامه که داره پیش میره ان شاءالله سردار آزمون هم به جام جهانی
خواهد. خیلی متشکرم از محسن معتمدکیای عزیز مدیر محترم رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، برات آرزوی موفقیت می‌کنم.
عزیز دایی بابا زاده
ممنون
خدا
حافظ.
شما هم شنوندگان
بخیر. خدا حافظت باشه. خب آقای مرایس هم بعد از بازی و تساوی امشبی که داشت جلوی تیم مثل رفسنجان گفته که باید حتما این بازی رو می‌بردیم و به هر حال دوباره افتاد دور تساوی آوردن. بر ترتیب همچنان مدیریت باشگاه سپاهان از آقای خود مرایس صدای حمایت جدی می‌کنه. امروز ساکت الهامی سرمربی تیم هوادار لقب جالبی رو آقای ساپینتو داد و گفت از نظر من خوشقلب ترین مربی خارجی که تا حالا به فوتبال ایران اومده. عرض کنم خدمتون که این کارشناسی داوری هم به حال برای خودش داستانی شده و تو هر کدوم از مسابقات لیگ برتر کمینی یه 3-4 تا صحنه هست که خیلی ها نسبت بهش معترض هستن. ایشالله فهم میکنن نیم فصل دوم اینطور که حالا قولش رو دادن بتونیم این وی آی آر رو داشته باشیم، درصد زیادی از این اعتراضات و این چیزهایی که حالا بعضی از مربیامون ضعفای خودشون رو میندازن گردن داور، یه تدری از مدیرار خودمون کم و کاسیاشون میندازن گردن داور، فکر کنم با این اوصاف دیگه اینا حداقل خودش خواهد رسید. بانک استقلال و پرسپولیس هم برای دربی همون شهرآوردی که بعد از جام جهانی البته دیگه برگزار خواهد شد محرومی ندارن، حالا امیدواریم مصدوم هم نداشته باشن تا اون موقع و با حد اکثر و با تمام نفراتشون این مسابقه رو برگزار کنن. امیدواریم که بازی هم از اون بازیای باشه که واقعا چند ده میلیارد پول وسط دیگه این میدانیم ور اونور واقعا یه چیزی گیره علاقمندان و دوستداران فوتبال هم بیاد توی مسابقه. شنونده 442 هستید از ایستگاه رادیویی جوان. نزدیک مسابقات جام جهانی ما سرمربی اون رو عوض کردیم. به نظر شما کار درستی بوده یا نه؟
60 دقیقه فوتبال.
داستان چیه؟ چی شد؟ بالاخره تکلیف چی شد؟ به کجا رسید؟
امیر حسین بابازاده میپرسد.
اگر دو اضافه دو باشه تکلیف چیه؟ شب همگی بخیر و شادی باشه انشالله. سلام میگم به حمیدرضا خان گرشاسپی عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم و شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه خوبتون. بابازاده
مخلصی
دوست داشتنی در خدمت
ارادت داریم. آقای گرشاسپی صداتون معلومه خیلی خسته اینا حسابی.
تمرین بچه هم دارم یه ذره یواش صحبت میکنم.
آه خدا قوت انشالله که برقرار باشید. آقای گرشاسپی عزیز اوضاع احوال فولاد خوزستان بر وفق مراده این روزا؟
والله بابا زاده عزیز، خب ما با توجه به برنامه‌ای که بود و درخواستایی که بود تلاشمون رو کردیم و تقریبا بازیکنهای مد نظر رو در اختیار گرفتیم و شروع خوبی هم داشتیم. حالا یه مقداری بالاخره دچار افت و فراز و نشیب شدیم که انشالله دیشب ما با بعد از بازی دیشبی که 70% مالکیت توپ رو بچه ها داشتم
خیلی عجیب بود واقعا،
نتونستن متاسفانه وارد گل کنن و چند بازی به این شکل بوده که این بدشانسی به قول معروف گریبان گرفته، ولی خب باید تلاش بیشتری بشه و انشالله با دیشب هم بعد از بازی که وای نکنم یه دو ساعتی با هم نشستم صحبت میکردیم خیلی امیدوار و قول دادن که انشالله این تیم برمیگرده و محکم به کارمو ادامه خواهیم داد.
اولتیماتومی چیزی که ندادین به آینه کنم یا دادین آی گرشاسپی؟
نه کلن تیم رو درصدی جریمه کردیم که بالاخره بدونم که باید با قول معروفی مقدر جدی تر وارد میدون بشه.
آره دیگه این شوکا یه جای نتیجه میده دیگه، شوکای این شکلی هرچند که در آینده اگر نتیجه لازم گرفته بشه به حال تجربه نشون داده که معمولا مدیران میبخشن این در واقع جریمه ها رو، مشروط بر این که واقعا اون چیزی که مد نظر مدیریت باشگاه است حاصل بشه.
جایی که مد نظر برسن قطعا همین شکلیه.
آقای گرشاسپی فکر نمی‌کنید، البته خیلی‌ها این موضوع رو مطرح می‌کنن، نظر شما رو به عنوان عالی‌ترین مقام باشگاه فولاد خوزستان می‌خوام بپرسم که میگن یکی از دلایلی که تیم فولادی مقداری به افت دچار شده اینه که تمرکز جواد نکونام رو حالا به هر دلیلی ازش گرفتن یا گرفته شده که همش ذهنشو با تیم ملی مشغول کردن، حواسشو بردن یه جای دیگه که از فولاد یه ذره دورش کردن به لحاظ ذهنی و روحی. نمیدونم چقدر موافقین شما.
اصلا شک نکنید آقای بابوز، چون این مباحث حرفه‌ای صورت نگرفت و پدر خانواده که فدراسیون هست این مباحث رو به حساب رسانه‌ای کردن قبل اینکه این بحثی بشه، هماهنگی بشه، کار جدی بشه.
آها.
و دوای این نکنم که بالاخره خودش آدم حرفه‌ایه و سالها اروپا بازی کرده و اونجا تجربه بالایی داره و این شکلی نیست که اثر اون شکلی، ولی خب بی تاثیر نیست، منتها اثر اصلی تو بچه های تیمه. اما از من سوال میکنم آقا چیه، میره میمونه و چی میاد، چه کار کنیم؟ به همین ذهنا که درگیر میشه، شما میدونید دیگه وقتی شما میرید دنبال یه بازی کنی که جذبش بکنی میگه مثلا سرمربیمو کیه، میگه مثلا نکنامه، میگه میمونه من بیام، میگه میمونه. بعد حالا این زمزمه ها این چیزا بعدم از زبان به حساب مسئول اصلی که بیرون میاد دیگه اینا قطعا میدونن حتما انجام میشه. در صورتی که ما با آقای نکونام بارا نشستیم صحبت کنیم، ایشون میگه بابا من هیچ جا نمیرم، محکم دارم برنامه ریزی میکنم برای آسیایی.
میگه خدا از دلت بشنوه آقای گرشاسپی، میگه خدا از دلت بشنوه.
حالا برای قولیه و صحبتی و جلساتی بوده که ما با هم داشتیم و قطعا این تاثیر شاید بابازاده گذاشت تو تیم ما و از اون روان به حساب رو به چلو به مقداری آسیب دیدیم. حالا انشالله با تلاش کنیم
من اینو عادی هم دوستانمون یه موقعی نگاهش متاسفانه من بعضی جا دیدم که در واقع مدیریت مجموعه رو دارن زیر سوال میبرن بعضی رفقا برخلاف مسائل ملی عمل میکنه. ببینید اتفاقا اینجوری نیست، در واقع این تصمیم باشگاه فولاد در راستای مسائل ملی، اگر واقع بینانه نگاه کنید فولاد نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست. چرا؟ چون پیرن بچه‌ها روی سمت راستش پرچم ایران رفته و در واقع حکم تیم ملی رو داره برای ما. اگر الان داره باشگاه فولاد پافشاری میکنه که آقای نکونام باید بمونه، چون ایشون با تفکرات خودش تیم فولاد رو بسته، طبیعتا مربی دیگه ای بیاد ممکنه خیلی از این بازیکن‌ها اصلا به کارش نیان، ممکنه سیستمش رو بخواد تغییر بده. آقا این بازیکنایی که رقمشون هم کم نیست و حال دنیای حرفه‌ای الان این روزا تیم فوتبال ما هم حرفه‌ای، به همین خاطر این پافشاریه اتفاقا در راستای مصالح ملی. اشتباه نگیرید شما، بعضیا این مبحث رو مطرح میکنن، نمیدونم موافقید با این عرض بنده.
اصلا یه بحثش اینه که ما هم تیم ملی دویم الان،
همین رو عرض میکنم،
ما تیم ملی دو کشورمونیم، نماینده مونیم که
تنها نماینده مونم هستیم
که باید بریم در آسیا به جنگیم.
چه بسا اگر ما نتیجه نگیریم آقای گرشاسپی، خدای نکرد اگر فولاد نتیجه نگیره، چه بسا ما اون سهمیه‌مون هم به خطر بیفته. الان صحبتش خیلی جدیه،
برامون خوب نیست و ما میتونیم اونجا وقتی با نتیجه میگیریم بالاخره سر فوتبالمون بالاست. از طرف دیگه اصلا شما، من الان میگم آقای بابازاده، ما نظر داریم با شما همکاری کنیم. اینم من بگم تو رادیو بگم یا بیایم در یک جلسه خصوصی بنشینیم این قضیه رو به یه توافقی برسیم، یا آره یا نه.
نه اینطوره،
این که بعد یه من بیام به شما بگم مدیر صدا سیما و رادیو میاد میگه آقا بیا اینجا با همگی چی شما مثلا.
همینطوره، دقیقاً درسته،
همین باعث یه خللی میشه شما نظر روحی.
آقا دوستان پیش خودشون شاید این تصور رو نداشتن، آقای گرشاسپی دیگه فکر میکردن که الان نگفته آقای نکونام و باشگاه فولاد و بقیه دوستان همه میگن بله ما هستیم در خدمتتون بدون هیچ حرف و حدیثی. فکر نمیکردن این مخالفت شکل بگیره.
حالا
انشالله که دیگه آقای گرشاسپی این بحث مرخصی یه ماهه آقای نکونام هم منتفیه، چون گفتن یار این چیزی که آقای تاج ظاهرن تو یکی از برنامه گفته بوده، مثلا اینکه گفتن بعد از تموم شدن بازی لیگ قهرمانان باشه ایشون میاد تیم ملی، بعد از اینکه بازی تیم ملی تموم شد دوباره برمیگره فولاد. یه همچین چیزی شما پذیرفتین؟
یه بحث کردن به قول پاره وقت، ما گفتیم مگه مدرسه حق و تدریسیه؟
پاره وقت
میشه سکاندار یه تیم بلکنه بره
شیفتی کنیم مثلا
بلا فاصله برگرده و لیگ شروع میشه و بعدش ما باید یه ما بعد بریم آسیا؟ اصلا این باز نمیدونم چی بگم،
ماره وقت نداریم مثلا. آقای کارلوس کیروش هم یه ذره چیز داره دیگه، حالا میگه فقط و الا و لابد جواد نکونام، یعنی گزینه دو و سه پلنه به یوسی نذاشته براش، اینو یه ذره کارو سخت کرده. نمیدونم به ترتیب، والا اینم وضعیتیه دیگه، امیدوارم ایشالله رفع و رجوع بشه، حل و فصل بشه. پس موضع باشگاه فولا در قبال آقای نکونام همچنان همونه که در کنار تیمش قرار بگیره و پرچم ایران رو تو آسیا بالا ببره.
هم موضع ما، هم موضع خدای نکونامه که محتم میگه نمیرم. یعنی هم دیشب هم بحثمون همین بود، میگم من برنامه‌ریزی میکنم و تو نقل و انتقالات هم بالاخره با تیم رو یه مقداری بالا پایین کنم برای آسیایی.
خب آقای گرشاسپی فکر کنم آب پاکی رو ریختی رو دست تعدادی از آقایون مربی ها که الان پشت در باشگاه نشسته بودن، آقای نگونام برد در پشتی. خلاصه کلی داستان داشتیم تو این دو سه روزه، همه رو داشتن به قول معروف میچسبوندن به فولاد که اونم منتفیه.
متاسفانه قصه ها از شروع شد دیگه، وقتی این مسئله
مطرح
شد سریع حتی با بچه ها میگم دیگه بیشتر بچه ها نظر روی روانی
صد درصد ضربه میخورن. ایشالله که هرچی خیر و صلاح پیش بیاد برای فوتبال ما و امید خدا فرقی هم نمی کنه. بازم دارم میگم فوتبال تیم فولاد خوزستان هم امسال برای ما همون حکم تیم ملی رو داره، چون تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم هست و ایشالله پرچم رو بعد اونجا هم ببره بالا. هیچ فرقی هم نداره، ملی ملیه، هیچ توفیری وجود نداره اینجا. آقای گشتاسپی خیلی از توضیحاتتون ممنونم، به برای بچه های فولاد سلام ها رو برسونید، اینشالله که هرچی خیر و صلاح پیش بیاد.
ممنون از پیگیری و برنامه خوبتون.
قربونت برم. یا علی، خدا نگهدارتون.